بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا مسئله تشخص و تعین و وجود خارجی برای مبیع شرط تا خیار تأخیر باشد، یا اینکه اگر کلیه فی الذمه هم باشه خیار تأخیر ثابت خواهد بود. مرحوم شیخ از معاقد اجماعات و فتاوای علما و ادله‌ای که در این رابطه اقامه شده استفاده کردند که مبیع باید معین باشد یا شبه معین، عین باشد یا شبه عین، یعنی یا یک موجود خارجی قابل اشاره و جزئی و متشخص، و یا حد اقلش کلی فل معین. اما کلی فل ذمه اگر مبیع قرار بگیرد دیگه خیار تأخیر وجود نداره. رسیدیم به روایات. حالا ببینیم مقتضای روایات چیه. در مورد روایات، دو تا از روایات، روایت ابن یقطین و ابن عمار که درش لفظ بی وارد شده بود، در این روایت ابن یقطین بود فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ، یا قبلش سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَلَا يَقْبِزُهُ صَاحِبُهُ. در روایت ابن عمار اون هم تقریبا همین بود که منشترا بیعن، کلمه بی در این دو روایت ذکر شده. خب چطور کلمه بی دلالت بر مدعا می کند؟ می فرماید علتش اینه، میگه اگر اشتر الرجل البی، یعنی اون چیزی که هنوز خریداری نشده و عنقریب قرار خریداری بشه، بهش لفظ بی اطلاق شده. ما از اطلاق بی به این چیزی که در شرف خرید است، هنوز خریداری نشده، از این اطلاق میفهمیم که مراد از این بی موجود خارجی است. اگر کلیه فی الذمه بود اطلاق بی به او صحیح نبود. چرا؟ چون کلیه فی الذمه در شرف به اصطلاح تحقق و خرید و قبض نیست. اصلا علت این که به این چیز گفتن بی، با این که هنوز خریداری نشده، همینه که در شرف به دست آوردن مشتری است. چه چیزی میتونه در شرف به دست آوردن باشه؟ چیزی که در خارج موجود باشه یا حداقل کلی فعل معین باشه. اما کلی فعل ذمه چنین چیزی نداره، لذا اطلاق بی که میشه ما از همین بی، کلمه بی اینو میفهمیم. این از این روایت. اما روایت زراره درش بود که یشتر المتاع، بله، الرجل یشتری من الرجل المتاع. متاع ظهور در چیزی دارد که در خارج موجود. بعد عبارت بعدی داره ثم یدعه عنده، این را پیش او باقی میگذارد. خب این باید یه چیزی باشه تا این را نزد او بگذاره. اگر کلیه فزمه بود که نمیتوانست بگوید یدعه عنده، او که هنوز چیزی نیست تا بخواد این را پیش او باقی بگذاره. این هم روایت زراره. میمونه روایت ابن حجاج که در اونجا از قول ابی بکر ابن عیاش یه روایتی رو نقل کرده، سمعته یقول من اشترا شیئا. خب این شیئا ظهور در اعم دارد، یعنی شیئا این چیزی را بخره. حالا این چیز موجود خارجی باشه یا کلی فزمه، اطلاقش ظهور هر در هر دو داره. ولی ما باشیم و کلمه شیئون، شیء ازش موجود خارجی فهمیده میشه. اگر یه کسی بیاد بگه من یه چیزی خریدم، ذهن شما میره به سمت این که یه چیزی خریدم یعنی یک موجود خارجی خریدم و کلی فزمه یا کلی مبی یک موجود خارجی به حساب نمیاد. پس به طور کلی ما باشیم و این روایات، چه کلمه بی، چه کلمه متا، چه کلمه شی، ظهور در موجود خارجی داره. درسته اگر کلی فزمه معامله بشه اینم بالاخره غلط نیست، لکن مسئله اینه که در واقع کلی یه چیزیست که عقلا و شرع او را اعتبار میکنن به عنوان یک ملک واقعی. چیزی الان نیست در خارج، اما اعتبار میکنن چیزی هست. کلی در عالم واقع نیست، در عالم اعتبار تحقق داره. کلی فزمه در خارج وجود نداره، اما در عالم اعتبار به اعتبار عرف و شرع محقق می شود. معتبر و محقق کلی در عالم اعتبار عرف هست و شارع. لذا با اینکه چنین به اصطلاح مطلبی هست، اما به هر حال اطلاق لفظ شیء درسته عموم ازش فهمیده میشه، اما ما باشیم و لفظ شی بدون قرینه ما ازش چی میفهمیم؟ موجود خارج. اگر بخواد از شی حالا مثلا اون معنای دیگر هم فهمیده بشه، کلی فی الذمه، این احتیاج به قرینه داره. خلاصه اما این هنوز مالک نیست. ببینید کلی فزمه دو فرد داره، یا هنوز در خارج موجود نیست، یا موجود هست اما این مالکش نیست. خب اون اگر باشه، اگر نه اگر مالک باشه تو 10 تا شهرم باشه، یه تن از اون همه انباراش میشه کلی فلمعین. حالا این لازم نیست سامن صبرتن همینی که الان، نه این ممکنه 10 انبار گندم داره، بگه یک تن از این گندماتو من خریدم، اونم باز کلی فلمعینه، چون گندم ها موجوده، اینم مالک اون گندم هاست، این میاد یک مقفرد غیر معینه از این گندم ها رو میخره. در کلی فزمه یا اساسا هنوز فرد موجود نشده، مثل اینکه فصل چیز نرسیده، مثلا این از حالا میگه من اینقدر میوه از تو خریدم، اصلا فردش هنوز هیچ کدوم محقق نشده. یا اگرم فرد موجوده هنوز این مالک نشده، مثل اینا که دلالن، این دلال که هیچی نداره میاد میگه من اینقدر گندم فروختم به تو، اونم میخره از این تموم میشه میره، ولی این یه دونه گندم هم الان مالک نیست، اما ذمه او به این مسئله. سلام علیکم، عبارت رو دقت کنید، اما النصوص فروایتا ابن یقتین و ابن عمان مشتملتان علی لفظ البیع، اینا مشتمل بر لفظ بیع اند. خب دقت کنید حالا چه جوری استفاده میکنیم که منظور از بیع کلیه فزمه نیست. المراد بهی به این بیع که این دوتا روایت توش داره، المبیع الذی یطلق قبل البیع علی العین، مبیعی که اطلاق می شود قبل از بیع بر عین المعرضه للبیع، عینی که در معرض فروش قرار گرفته، هنوز فروخته نشده ولی همینقدر که در معرض فروش قرار گرفته شده بهش میگن چی؟ بیع. پس این در حقیقت در معرض و در شرف بیعه، کلیه فی الذمه در معرض نیست، لذا بیع حتما مرادش موجوده خارجی است. ولا مناسبت فی اطلاقه علی الکلی، اگر بخواد بیع ازش کلی اراده بشه هیچ مناسبتی وجود نداره. مناسبتی که اینجا میخواد و علاقهی که میخواد برای این اطلاق مجازی علاقه مشارفته و اینجا چنین علاقه و مناسبتی وجود ندارن کمال آیخ. و روایت و زراره ظاهرتون ایزن ف شخصی، اون از کجا؟ من جهت لفظل متا، متا یعنی مثلا کالا جنس، وقتی میگیم کالا و جنس یعنی چیزی که در خارج وجود داره. بعد عبارت بعدیش مهمتره، یدع و قوله یدعه انده، این متاع و نزد او باقی گذاشت، کلی فی الذمه که نمیتونه بگه یدعه فی الذمه، یدعه انده فلم. پس این ستاره باید روشن ظهورش، فلم یبقى الا قوله فی روایت علیه السلام فی روایت ابی بکر ابن عیاش من اشترا شیئا. خب این کلمه شیء، فان اطلاقه و ان شمل المعین والکلی، خب این شیء اما از معین فی الخارج و کلیه ها فی الذمه، الا ان الظاهر من لفظ شیء الموجود الخارجی، ظاهر از لفظ شیء موجود خارجی است، کما فی قول القائل اشتریت شیئا، اگه بگی من یه شیئی را خریدم شما ذهنتون میره به موجوده خارجی. والکلی المبیع لیس موجودا خارجیا، کلی فی الذمه موجود خارجی نیست. اذ لیس المراد من الکلی هنا الکلی طبیعی الموجود فی الخارج، منظور از کلی در اینجا کلی طبیعی که در خارج موجوده نیست، کلی طبیعی میگن در خارج موجوده، حالا یا به وجود افرادش یا خودش به عنوان مثلا از حضور شما یه حقیقتی یه حسه ای داره که در خارج موجوده، اما به هر حال این کلیه فی الذمه از قبیل کلیه طبیعی نیست، چرا؟ لأن المبیع قد یکون معدومن اندل عقد. مبیع گاهی موقع عقد اصلا وجود ندار. والموجود منه قد لا یملک البایه، چه بسا این فرد موجودم باشه اما بایه مالکش ها نشده. پس این نشون میده کلیه طبیعی نیست. کلیه طبیعی اگه باشه حتما در خارج مثلا به وجود افراد موجوده، اما اینجا اصلا میبینید گاهی فردش وجود نداره. و اونی هم که موجوده قد لا یملک البایه، بایه او رو مالک نمیشد. الممالک لهو، حالا یا حتی یملکه، اصلا بایه مالک نیست تا بخواد او را تملیک بکنه. بل هو این کلی امر اعتباری یعامل العرف و شرع معه معاملت الاملاک، این یک امر اعتباری است که عرف و شرع با او معامله املاک میکنن، یعنی او را نازل منزله ملک قرار میدن. فی الواقع ملک نیست اما او را تنزیل میکنن نازل منزله ملک. و هذه المعامله و ان اقتضت صحت اطلاق لفظ شیء علیه او علی ما یعمه، این معامله اگرچه اقتضا میکند صحت اطلاق لفظ شیء را بر این کلی، او علی ما یعمه یا بر چیزی که عام از کلی است، یعنی هم معین فی الخارج هم موجود خارجی و هم کلی، درسته این هست، الا انه لیس بحیث لو ارید من اللفظ خصوص ما اداه من الموجود الخارجی شخصی احتیج الى قرینت على التقیید، درسته این اطلاق صحیحه، الا اینجور نیست که عرض به حضور شما به گونه ای باشد که از این لفظ شیء اگر ما بخوایم موجود خارجی شخصی را اراده کنیم احتیاج به یک قرینه داشته باشه، اتفاقا اون برش شاید احتیاج به قرینه داشته باشه. فهو نظیر المجاز المشهور، در مجاز مشهور چجوریه؟ یه لفظی از معنای حقیقیش منتقل میشه به معنای مجازی، در این معنای مجازی اینقدر شهرت پیدا میکنه که دیگه بدون قرینه در او استعمال میشود. بله خیلی از الفاظ هستش که مجاز مشهوره، مثلا فرض بفرمایید که شما صلات در نماز یا شیر مثلا، درسته؟ حالا شیر البته لفظ مشترکه ولی الان در این معنای مشترکی که به کار میره قرینه نمیخواد. الان لفظ شیر همه میگن چی به ذهن میاد، درسته؟ این حالا در احد المعان الحقیقیه هستش، در لفظ مشترک هم گاهی در یکی از معانیش انقدر شهرت پیدا میکنه که دیگه قرینه نمیخواد، یا در معنای مجازی یه معنای مجازی انقدر شهرت پیدا میکنه قرینه نمیخواد. والمطلق المنصرف، المنصرف الى یا المنصرف الى بعض افراده انصرافا لا یهوج اراده المطلق الى القرینه، مطلقی که منصرف به بعضی از افرادشه به گونه ای که انصرافی که اراده مطلق محتاج قرینه نیست، اراده مطلق احتیاج به قرینه نداره. به هر حال ما نحنفی هم از این قبیله. فلا یمکن، پس ببینید اینجا تا اینجا ما گفتیم که روایات هم ازش، حتی این کلمه شی هم ازش چی فهمیده میشه؟ موجود خارجی. خب این قلت کسی اشکال میکن، یک اشکال مقدر، میگه آقا ما شک میکنیم، اگر شک کردیم که مثلا لفظ صلات به اطلاقش باقیه یا مقید شده، اصل عدم تقیید رو داریم که تقییدی در کار نیست. مثل ما نحنو لفظ شیء اطلاق داره، هم بر موجود خارجی هم بر کلی فعل معین. شک میکنیم خصوص موجود خارجی و این معنای مقید اراده شده، اصل عدم تقیید نفی میکنه، لذا اطلاق شیء به قوت خودش باقیست، یعنی هم معین هم کلی. ایشون پاسخ میده، میفرماید که ما اصل انصراف لفظ شیء به موجود خارجی رو ثابت کردیم، دیگه با اون وصف دیگه شک نداریم تا بخوایم اصل عدم تقیید جاری کنیم. ببینید، فلا یمکن هنا دفع و احتمال ارادت خصوص الموجود الخارجی به اصالت عدم القرینه. این به اصاله متعلق به دفعه، احتمال اراده خصوص این معنا را یعنی موجود خارجی را بگیم، این که از شیء فقط موجود خارجی بخواد اراده شده باشه، ما با اصالت و عدم القرینه ردش میکنیم، دفع این احتمال به اصالت عدم القرینه. این اصل اشکاله. مرحوم شیخ جوابش اینه، فلا یمکنو هنا، همین اینجا ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ عرض کردیم با این توضیحاتی که دادیم برای اراده خصوص موجود خارجی ما احتیاج به قرینه نداریم، مثل مجاز مشهور. فقط ظهرم ما ذکرنا ان لیس فی ادله المساله من النصوص والاجماعات المنقوره و دلیل الضرر، هیچ کدام از اینها درش چیزی نیست که مایج ریف المبیع الکلی در مبیع کلی جریان داشته باشه. خب تا اینجا مرحوم شیخ ثابت کردن که در خیار تأخیر شرط به این که مبیع عین یا شبه عین میشه، یعنی اگر کلی فی الذمه باشه، مبیع ما کلی فی الذمه باشه، دیگه خیار تأخیری وجود نداره. اما ربع ما ینسب التعمیم، نسبت داده شده تعمیم یعنی این که مبیع چه عین باشد چه شبه عین چه کلی فی الذمه، خیار تأخیر وجود داره. دلیل اینا اینه، اینا نسبت بدن به اکثر، میگه اکثرا کلی آوردن گفتن مبیع، دلیلشون چیه؟ میگه برای اینکه مبیع را مقید به شخصی نکردن، نگفتن مبیع معین، گفتن مبیع. مرحوم شیخ به این نظر جواب میده، میفرماید که عبارات رو که نگاه میکنه انسان و با انصاف به این مسئله برخورد میکنه، میبیند که مراد اینها همون معینه. فوق شک که در تعمیمم باشه، یعنی چی؟ یعنی شک داشته باشیم که آیا این خیار فقط در مبیعی که عینه جاری است یا اگر کلی هم باشه جاریه، یعنی در مورد کلی شک داریم، به اصالت و لزوم رجوع میکنیم، میگیم چی؟ خیار در جایی که کلی باشه مبیع جاری نمیشه. این اولا. ثانیا، در مقابل این ادعا و نسبت تعمیم، ما کثیری از بزرگان عباراتی دارن که تصریح به این مسئله نکردن که این مسئله محل خلاف یا محل خلاف و محل دعواست. نفس این که تصریح نکردن که آیا این مسئله مورد دعواست، عدم تصریح اینها دلیل بر این است که مبیع در اینجا منظور مبیع موجود فعل خارجه. همین که تصریح نکردن نشون میده تو مسئله یه قول بیشتر نیست، اگر بود حداقل به این مسئله اشاره میکرد. نه قول قدر متیقنش همون اختصاصه، قدر متیقنش اختصاص، چون نه برای این که ببینید ما حداقل اگر اینجوری بود باید تصریح میکردن به این که در بعضی از اقوال اینجوریه، چون این ورش که مسلمه، بحث سر اونه، نمیشه بگیم یعنی این شخصیش که مسلمه، بحث سر ام از اونه و عدم تصریح اینها به خلاف این عرض به حضور شما نشون میده که تو اینجا یه قول بیشتر نبود. بعضی گفتن چی؟ اگر خارجی بود باید بعضی میگفتن کلی هم هست. اصلا نفس این که به این اختلاف اشاره نکردن، شما نمیتونید بگید اطلاقش مسلمه پس نشون میده که این اطلاق داره، اونش که قدر متیقن نیست که. ببینید و ربما ینسب التعمیم الى ظاهر الاکثر، نسبت داده شده تعمیم به ظاهر اکثر، یعنی بعضی آمدن گفتن که اینجا اکثرن قائلن به این که این مبیع میتونه هم موجوده در خارج باشه هم کلی. چرا؟ دلیل عدم تقیید هم البیعه به شخصی، برای این که بیع را اینها مقید به شخصی نکردن، اگر اختصاص بود باید مقید می کردن. و فیه ان التأمل فی عباراتهم مع الانصاف یؤتی الاختصاص بالمعین، عباراتو که نگاه میکنه آدم اختصاص به معین رو میفهمه. حداقل ابه شک به تعمیم، در شک در تعمیم یعنی تعمیم مبیع به معین و کلی، خب در شک در تعمیم اصل لزوم و رجوع به اصالت اللزوم میکنیم. بله دیگه، هر کسی که میخواد این استفاده رو بکنه، یعنی چی ما نه ما که الان حداقل شک داریم که این یا این هست یا اون، اصل عدم تعمیم اصالت اللزوم دیگه. مع انه این تعمیم معارضون به عدم تصریح احدن به کون المسئله محل الخلاف من حیث التعمیم و التخصیص، این تعمیم معارضه با چی؟ به این که احدی تصریح نکرده به این که این مسئله محل خلافه. از چه جهت؟ از حیث تعمیم و تخصیص. گفتم نفس عدم تصریح دلیل بر اختصاصه، که یعنی مراد موجوده خارج، چون این عدم تصریح یک چیز را نشان میده و اون این که در این مسئله یک قول بیشتر نیست. اون یه قولم چیه؟ احسن. نعم الا شهید به دروس، مگر بله مگر شهید در دروس که چی؟ حیث قال ان الشیخ قید فی المبسود هذا الخيار بشراء المعین. شهید، حالا ببینیم، اولا میگه هیچ کس تصریح به این که این مسئله محل اختلافه نکرده. بعد مگر شهید در دروس، شهید چیکار کرده؟ گفته ان الشیخ، یعنی شیخ طوسی، قید فی المبسوط، مقید کرده در مبسوط، هذا الخيار به شرائع معین، این خیار را به خریدن یک چیزی که معینه. خب نفس این که شهید این جمله را گفته از قول شیخ طوسی، فانه این کلام شهید ظاهر فی عدم فهم هذا التقييد من کلمات باقی الاصحاب، این ظاهر در این که از کلمات باقی اصحاب تقییید فهمیده نشده. لکنک عرفت ان شیخ قد اخذ هذا التقييد فی مضمون روایات اصحابنا، اما همونطور که معلوم شد شیخ این تقییید را در مضمون روایات اصحاب ما عرض به حضور شما اخذ کرده، یعنی به اون عنوان اخذ کرده. به عبارت دیگه شیخ، ببخشید شهید، آمده قید معین بودن را به شیخ طوسی نسبت داده. نه فعلا نقل خلاف کرده، نه اینکه قبول داشته. ما بحثمون این بود هیچ کس تصریح به این خلاف نکرده، بله شهید تصریح به این اختلاف کرده. چرا؟ چون میگه شیخ معین بودن را ذکر کرده، شرط کرده معین بودن را، اینو نسبت داده به اون. خب این نشون میده دیگران این تقیید رو نداشتن. به عبارت دیگه شهید نیمده این رو از کلمات دیگران استفاده کنه، شهید اینو فقط از عبارت شیخ فهمیده. اما خود شیخ هم دیدید که قد اخذ هذا التقييد فی مضمون روایات اصحاب، خود ایشون این را دلیل دوم که نه رد نمیشه. بله نه رد او نمیشه. و کیف کان فالمتأمل فی ادله المساله و فتاوى الاصحاب یشرف الفقیه علی القطع باختصاص الحکم بالمعین، فقیه را مشرف به این میکند که یقین پیدا کند که حکم خیار تأخیر مال جایی است که مبیع ما موجود خارجی شبه او باشه. ثم ان هنا امورا قیل به اعتبارها فی هذا الخيار. خب تا اینجا این سه چهار تایی که خوندیم اموری بود که قطعا معتبر است و در خیار تأخیر شرطه، اما یه سری از اموری است که دیگران اینا رو اومدن به عنوان شرط خیار تأخیر ها ذکر کرد. از جمله اونها عدم الخيار لأحدهما او لهما، یعنی خيار تأخير وقتی میاد که اینا اصلا خياری نداشته باشن. حالا چه خيار شرط چه خيارهای دیگر، اصلا خيار تأخير وقتی ثابت میشه که هیچ خيار دیگری نباشه. یه سری عبارات رو نقل میکنه عرض به حضور شما که حالا یه توضیحاتی داره، اما مسئله عمده این است که بالاخره وجهی که باعث شده این شرط گنجنده بشه چیه؟ به چه دلیل ما میگیم شرط خیار نشده باشه، خیار شرط خیار دیگری نشده باشه؟ ما میگیم خیار تأخیر جاریه به شرط اینکه خیار دیگری در کار نباشه. مرحومشه می فرمد لا اعرف وجها معتمدا در این مسئله. بله چی؟ خب الان میخوام ببینیم درسته یا نه دیگه، میخوام ببینیم که خب چرا این شرط دلیل براش آوردن. ایشون میگه من وجه معتبری براش پیدا نکردم. شیخ میگه من وجه معتبری براش پیدا نکردم. منها عدم الخيار لعهده ما اوله ما، یکی از شرایط. قال فی التحریر ولا خیار للبایع، خیار برای بایع نیست. لو کان فی البیع فی المبیع خیار لعهده ما، اگر در مبیع خیار برای یکی از این دوتا باشد. خب از این عبارت شما چی میفهمید؟ خیار تأخیر وجود نداره. و فی السرائر قید الحکم فی عنوان المسئله به قولهی ولم یشتر تا خیارن لهما او لعهدهما، اینا شرط نکردن خیار رو برای هر دو یا برای یکیشون. و ظاهر او الاختصاص به خیار شرط. خب ببینید اینجا ابن ادریس، خوب دقت کنید، ابن ادریس یه فرمایشی فرموده، گفته قید الحکم فی عنوان مسئله به قوله ولم یشتر تا خیارن لهما اول احده. خب ظاهر این عبارت اینه که چه خیاری نباید باشه؟ چرا؟ چون لم یشترت داره، گفته این خیار وقتی ثابته که شرط خیار نشده باشه. پس به نظر ایشون اونی که مانعه چیه؟ شرط خیار. اما یه احتمالی هم داره که بگیم نه، مراد شرط خیار نیست. چطوری مراد این باشه؟ میگه احتمال داره منظور ابن ادریس مسئله خیار شرط به تنهایی نباشه، لکن چون عنوان این بحث را در یک مبیعی قرار داده که مثلا حیوان نباشه، بنابراین اشاره به خیار شرط کرد. ولی اگر مبیع ما حیوان باشه، عنایت فرمودید، اگر مبیع حیوان باشه، خب وجود خیار حیوان هم جلوی خیار تأخیر را میگیره. به عبارت دیگر مسئله ذکر این شرط به عنوان مثال بوده، و الا هر خیاری که در مسئله وجود داشته باشه مانع خیار تأخیر. و ظاهر او الاختصاص به خیار شرط، یعنی ظاهر چی؟ و یحتمل، از کدام، چرا ظاهرش اختصاص به خیار شرط؟ به خاطر کلمه لم یشتر تا خیارن. اما ولی یحتمل ان یکون الاقتصار علیه بر خیار شرط لعنوان المسئله فی کلامهی به غیر الحیوان و هو المتا، برای اینکه عنوان مسئله اینجوریست، عنوان مسئله چون اینجوریه پس اینجا هم از حضور شما به عنوان خیار شرط اختصاص داده شده، و الا هر خیاری باشه جلوی خیار تأخیر رو میگه. و کیفکان، حالا بگذاریم ابن ادریس چه نظرش به خصوص خیار شرط باشه یا سایر خیارات رو هم شامل بشه، فلا اعرف و وجهن معتمدن فشترات هذا الشرط، من هیچ وجه قابل اعتمادی را در اشتراط این شرط پیدا نکردم، سواء اريد ما يعم خيار الحيوان ام خصوص خيار الشرط، چه اراده بشه ازش چیزی که اما از خيار حیوانه یا خصوص خيار شرطه، و سواء اريد مطلق الخيار ولو اختص بما قبل انقضاء الثلاثه ام اريد خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاثه، فرق نمیکنه مطلق خيار را عرض به حضور شما اراده بکنه، ام اريد خصوص خيار محقق بعد الثلاثه را. خب مثل اینکه مثلا فرض کنید اومدن با هم قرار گذاشتن بعد 5 روز اینا خیار داشته باشن، اینا فرمودی خب این دیگه اینجا نمیشه این حرف بزن. سواء حدث فیها یعنی فی الثلاثه ام بعدها، چه در بین ثلاثه اتفاق بیفته یا بعدش. و اوجهما یقال، خب حالا میایم سر این که اینجا چه باید گفت. مرحوم شیخ فرمودند که در این که عرض به حضور شما اینجا خیار تأخیر با وجود سایر خیارات مجالی برای بروز و ظهور نداره، این دلیل معتبر و محکمی نداره. بله، تنها چیزی را که می شود به عنوان وجیه ترین وجه برای این مسئله گفت، وجیه ترین وجه چیه؟ اونی که میشه وجیه ترین وجه برای این مسئله گفت اینه که شرط خیار در واقع در حکم شرط تأخیره. چون ما اگه یادتون باشه در خیار شرط در خیار تأخیر چند تا شرط داشتیم، گفتیم شرط تأخیر درش نشده. اگه دو نفر معامله کردن با هم توافق کردن این خیار یک ماه دیگه این جنس یک ماه دیگه تحویل داده بشه، خب مسلم اینجا خیار تأخیر نیست. نه فرمودید اینجا دیگه خیار تأخیر نیست. خب میگه شرط خیار در واقع به چیه؟ بازگشتش به اشتراط تأخیر. خب اشتراط تأخیر هم که مسقط خیاره، اما حالا توضیح میخواد. و اوجه ما یقال فی توجیه هذا القول مضافا الی دعوا انصراف النصوص الی غیر هذا الفرض. حالا علاوه بر این که ما ادعا میکنیم که نصوص منصرفه به غیر این فرضن، اوجه اینه ان شرط الخیار فی قوت اشتراط تأخیر، شرط خیار در قوه اشتراط تأخیره، در حکم اوست. و تأخیر المشتری به حق الخیار ینفی خیار البایع، اینکه مشتری به اصطلاح تأخیر کنه به واسطه این حق خیاری که برای خودش گذاشته، این نفی میکنه اون خیاره بایع را. حالا این احتیاج به توضیح داره، اینو فردا هست.